شمردم. این رو هم من بگم که قبل از سفر آقای فؤاد حسین به تهران یک خبرهایی هم منتشر شده بود درباره اینکه منابع مالی که ما از طریق عراق بعد بهشون دسترسی پیدا میکردیم گشایش هایی درش انجام شده. البته که خب در خبرهای رسمی مثلا مثل همین توییت آقای ظریف چیزی گفته نشده، ولی خب ما امیدوار هستیم اون خبرهای که از طرف خود آقای فؤاد حسین منتشر شده بود واقعیت داشته باشه و بالاخره این پولهای بلوکه شده و این اموال ایران به دستش برسه.
ایشالله.
اما بریم به عربستان.
ایشالله مثل کره نشه که میخوام پول بدم معلوم نیست چی داریم میگیریم و اینها. البته گفتن دارو و تجهیزات پزشکیه، ولی هنوز شفاف نیست واقعا چه چیزهایی داره وارد کشور میشه.
آقای مروی، عراقی ها خوش عهدتر و خوش معامله تر و اون بحث حسن همسایگی هم که ما داریم با همون ارتباطی که بین ایران و عراق هست تأثیرگذار بوده و نمیشه عراق رو با کره مقایسه کرد. کره واقعا یک سر ناسازگاری شدیدی داره تحت تاثیر آمریکا، ولی عراقی ها اینچنین نیستن و از همین منظر میشه خیلی امیدوارتر بود و خوش عهدی خودشون رو و دوستی خودشون با ایران رو نشون دادن تو این مسئله.
ایشالله.
اما به عربستان سعودی بریم، جایی که شماری از مواضع حساس در ریاض پایتخت عربستان هدف حمله بزرگ موشکی و پهپادی انصارالله یمن قرار گرفته و نیروهای مسلح یمن. در این باره آقای یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرده که یگانهای پهپادی و موشکی عملیات تهاجمی بزرگ و مشترکی رو در عمق خاک عربستان به نام عملیات پنجم موازنه بازدارندگی انجام دادن و این در واکنش به سالها تجاوز به یمن و محاصره مداوم ملت یمن صورت گرفته. این در بیانیه نیروهای مسلح یمن اومده و مواضع مهم و حساسی در ریاض پایتخت سعودی هدف قرار گرفته. و در این مورد من در خبرها دیدم که رئیس مؤسسه اروپایی حقوق و روابط بین الملل اعلام کرده که برخی خبرها از تأخیر شدن فرودگاه های ریاض، نجران، جازان و دیگر فرودگاه های عربستان به علت حمله شدید موشک ارتش یمن حکایت داره و مستمر هم بوده، یعنی در یک بازه زمانی طولانی این اتفاق افتاده. اما از دولت بایدن و ارتباطش با عربستان سعودی هم بگم که ما در هفته های گذشته این خبر رو داشتیم که سازمان اطلاعات آمریکا سیا اعلام کرده که بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شخصا و مستقیما در قتل جمال خاشقچی اون روزنامه نگار منتقد سعودی نقش داشته.
یه چند وقتی بود اسم این بنده خدا نمی اومد. دوباره این دولت جدید آمریکا ظاهرا میخواد که خوراک خبری ایجاد بکنه برای مردم دنیا.
بله.
آره.
و یک تصور انسانی حقوق بشری از خودش به جا بذاره که خب مثلا روی کردش نسبت به این اقدامات ضد انسانی و ضد حقوق بشری متفاوت هست با دولت ترامپ. به نظر میرسه که چنین هدفی داره. وقتی که یه خبرهای ما میشنویم از این دست که برخورد نمیکنه و ارتباطش رو با عربستان سعودی کم نمیکنه، اون بحث فروش سلاح‌ها ادامه پیدا میکنه، این حس رو به وجود میاره و این تحلیل رو به وجود میاره که خب فقط جنبه اون جست افکار عمومیش هست که این رو به عنوان مقصر اعلامش میکنه، ولی در روابط خودش هیچ تأثیری نمیده این مسئله رو. از جمله من در خبرها دیدم که آدام شیف نماینده حزب دموکرات از کالیفرنیا در این مورد صحبت کرده و گفته دولت بایدن باید با مقصران در قتل خاشقچی برخورد بکنه و این اول مسیر پاسخگویی و مسئولیت باید باشه. و من این رو هم اضافه بکنم که در فضای مجازی و در بین کاربران عربستانی انتقادها از مجازات نشدن بن سلمان در عربستان خیلی افزایش چشمگیری داشته، به چشم اومده و به نظر میرسه که احتمالا این مسئله بتونه مشکل ایجاد بکنه برای ولیعهد عربستان که خیلی آرزوهای زیادی هم داره در سر خودش. اما از اخراج سفیر اتحادیه اروپا از ونزوئلا بگم، من خبرش رو در هفته گذشته در برنامه رویداد گفتم که دولت ونزوئلا به دلیل اقداماتی که اتحادیه اروپا انجام داده در تحریم ونزوئلا خواسته که سفیر این کشور، سفیر اتحادیه اروپا در ونزوئلا رو اخراج بکنن با عنوان عنصر نامطلوب. خب امروز در خبرها دیدیم که روز سه شنبه یعنی دو روز دیگه ونزوئلا رو ترک خواهد کرد این سفیر اتحادیه اروپا در ونزوئلا و خب این هم یک اقدام تلافی جویانه بوده در برابر مجموعه تحریم های اتحادیه اروپا علیه ونزوئلا. یک خبر هم میگم درباره واکسن وی آی پی در آرژانتین. این واکسن که حالا یه واکسنی بوده که ظاهرا تو این کشور بهش دسترسی وجود داشته، یک اتفاقاتی افتاده، از جمله اینکه یک خبرنگار رادیو میاد اعلام میکنه که چون دوست بوده با وزیر بهداشت این کشور واکسینه شده با واکسن به اسم VIP. بعد از این مسئله وزیر بهداشت آرژانتین از طرف رئیس جمهور این کشور مجبور به استعفا میشه، اما این پایان ماجرا نبوده. مردم آرژانتین به خیابون ها اومدن، تظاهر کنندگان پرچم های آرژانتین رو به دست داشتن و همچنین پارچه نوشته های با این مضمون که واکسن ما رو پس بدین، پول ما رو هدر ندین، و اعتراض داشتن به این که یک عده خاص در آرژانتین دسترسی داشتن به واکسن. و به نظر میرسه که تو این دوران کرونا حالا ما با یک مجموعه اتفاقات جدیدی روبرو هستیم، مثل همین بحث واکسن و دسترسی ها و اعتراضات از این دست که نسبت به بی‌عدالتی ها داره صورت میگیره. این بود گزیده از اخبار بین‌المللی. واقعا
این خبرنگار انگیزش چی بود از این حرفی که زده؟ مملکتی رو با آتیش کشیده با این حرفی که زده.
بله واقعا، البته خبرنگارها معمولا افشاگری های این مدلی زیاد
این، ولی فکر نکنم افشاگری بوده. این میگه اون نادان دوستیه که زمین میزنه آدمو.
اینم هست، اینم تحلیلی میتونه باشه آقای مردی. بله، چون ادعای دوستی کرده با وزیر بهداشت، گفته حالا بیا من یه واکسن هم بدم تو بزنی، و دیگه داستان شده به استعفا رسیده و به اعتراض.
آره، ما تو ایران دوستایی داریم برای همدیگه لواسون رو به نام همدیگه میزنن، اینقدرم دردسر ایجاد نمیکنن. اینجا این دوست خوبی نبوده. خب خیلی ممنونم.
بله،
متشکرم از خبرهایی که انتخاب کردی.
خدا نگهدار.
خداحافظ. شما گفته و کردیم با سرکار خانم شوبیلی و گزیده اخبار جهان رو با ایشون مرور کردیم. ده و هشت دقیقه است و شما شنونده برنامه رویداد هستین از رادیو گفتگو. در این بخش خواهیم گفتگو کنیم با آقای دکتر اسکر زارعی، کارشناس مسائل منطقه، در رابطه با تحولات سیاسی یمن، به این معنایی که اخیراً دولت بایدن فشارها رو علی ظاهر بر انصار الله یمن کم کرده است و از اون طرف به عربستان فشار آورده و پشت عربستان رو خالی کرده، به این معنی که در این جنگ نابرابر داره حالا کمی جانب انصارالله یمن رو میگیره. آیا واقعا تغییری در سیاست های آمریکا اتفاق افتاده یا یک تغییر دیپلماتیک ظاهری است؟ این رو آقای دکتر زارعی برای ما تبیین خواهند کرد. آقای دکتر زارعی سلام، ظهر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای مروی، بنده خدمت جناب عالی همکاران و همچنین شنوندگان خوب برنامه خبر رادیو گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. هدف دولت آمریکا از این تغییر رویه و کاهش فشار ظاهری چیه؟
همونطور که اشاره کردید، ببینید جنگ 6 ساله بی نتیجه و بی فرجامی که ائتلاف عربی عبری غربی بر علیه ملت یمن به راه انداختن نشون داد که هرچی از زمان جنگ سپری بشه، توانمندی ها و ظرفیت های ملت یمن افزایش پیدا کرده و فشارهای بین المللی بر ائتلافی که ذکر شد بیشتر شده. امروز شما میبینید عربستان به عنوان محور اصلی در این جنگ تحت فشارهای بین المللی قرار گرفته و در تمامی عرصه‌ها دچار شکست و وادادگی شده. در عرصه مدنی تلفات و خسارات سنگینی که به نیروهای عربستان و ائتلاف وارد شده و همینطور در عرصه رسانه‌ای و تبلیغاتی و دیپلماتیک عربستان واقعا دچار یک وادادگی و شکست و سرخوردگی شده و هیچ راه برون‌رفتی رو در پیش روی خودش نمی‌بینه. اختلافاتی که در درون خود ائتلاف ایجاد شد بین امارات و دولت عربستان و همینطور دولت مصطفی و خائن منصور در واقع همین ها شرایط ایجاد کرد که توانمندی ها و ظرفیت های حوثی ها و انقلابیون یمن به گونه شد که در تمامی جبهه امروز دچار در واقع در یک وضعیت برتر به لحاظ میدانی قرار گرفتن و شکست های میدانی و همینطور عملیات روانی و دیپلماتیکی که به عربستان وارد شده و همینطور تغییر روی کردی که بعد از روی کار آمدن دولت آقای بایدن در آمریکا ما شاهد هستیم. در واقع آمریکایی ها به دنبال بازسازی شرایط خودشون در منطقه هستن و سعی میکنن که با توجه به شرایطی که دولت عربستان سعودی در دوره ترامپ پشت سر گذاشت، مداخلات بسیار پرهزینه‌ای که عربستان داشت، قتل قاشقچی و فشارهای بین‌المللی که از این ناحیه روی دولت عربستان و حامیان اونها خصوصا آمریکا وارد شد و همینطور جنگ بیفرجامی که بر علیه ملت یمن تحمیل شد، همه اینها و خسارات و وضعیت بسیار اسفباری که به ملت یمن وارد شد به لحاظ تحریم و محاصره اقتصادی و شرایط اپیدمی که بیماری های بسیار گسترده‌ای که امروز ملت یمن و همینطور قحطی که با مواجه هستند، آمریکا رو وادار کرد که در شرایط جدید از این فرصت استفاده بکنه و حداقل برای حفظ ظاهر هم که شده حمایت خودش رو از عربستان کاهش بده. یکی از اقداماتی که به ظاهر حالا مطرح شد، خارج کردن حوثی‌ها و انصار الله از لیست گروه‌های تروریستی بود که خب یک پاس مثبت بوده و ما امیدواریم که این مسئله به صورت عینی و واقعی هم عملیاتی بشه. و نکته بعدی هم فشار روی دولت عربستان هستش برای اینکه بتونه به یک راه حل منطقی برای برون رفت از این بحران فراهم بشه. همونطور که اشاره شد، آقای بن سلمان ولیعهد عربستان به دنبال ماجراجویی و تحمیل هزینه‌های بسیار زیادی به دولت‌های حامی خودش، هم اتحادیه اروپا هم ایالات متحده شده و اینها بیش از این نمیتونن در واقع آمریکایی‌ها و غربی‌ها خودشون رو برای یک شخصیت ماجراجویی مثل محمد بن سلمان هزینه بکنن و به دنبال این هستن که با اطلاعاتی که در دست هست ارتباطاتی گرفته شده که از طریق شاهزاده های دیگری که در خاندان آل سعود هستن، آلترناتیو مناسبتری رو برای محمد بن سلمان در آینده نزدیک انتخاب بکنن و چهره بدنام و نازیبایی که بن سلمان از خودش به جا گذاشته باعث شده که آمریکایی ها هم دیگه بیش از این خودشون هزینه برای یک چهره ماجراجو و بدنام در عربستان نکنن و یکی از اقداماتی که میتونه یه مقدار چهره اونا رو حداقل به ظاهر قسمت شده بازسازی بکنه و یه مقدار اون ریشه رو ترمیم بکنه، بحث حمایت گسترده‌ای بود که دولت آقای ترامپ از بن سلمان در جنگ بیفرجامی که بیش از 6 سال طول کشیده بر علیه ملت یمن بوده که ما امیدواریم که در این شرایط و فرصتی که فراهم شده ما شاهد دست برتر انصار الله و یمنی ها هستیم. همین ساعت و همین روزها مارب در حال سقوط هست و یکی از مرکز اصلی قدرت ائتلاف در مارب بوده و همینطور هوامندی نیروهای انصار الله در بمباران های پیدرپی که حتی دیشب هم اتفاق افتاد در برخی از مراکز استراتژیک شهر ریاض، جده و پرواز فرودگاه های عمده عربستان با اختلال مواجه شد. این شرایطی است که نشون میده دست برتر در یمن با جریان انصار الله و حوثی هاست و همین مسئله میتونه در آینده خطرات و تهدیدات بیشتری رو برای رژیم آل سعود و ائتلاف عربی بر علیه اونها ایجاد بکنه.
آیا این ناتوانی عربستان در این جنگ منجر به پایان جنگ هم خواهد شد یا نه؟
ادامه این جنگ که یک جنگ فرسایشی شده و تداوم اون به این شکل، قطعا تهدیدات و خطرات جدی و متوجه زیرساختهای حیاتی و استراتژیکی عربستان کرده و همین مسئله باعث شده که بشه عربستان به شدت آسیب پذیر بشه و از دست دادن بسیاری از زیرساختهای خودش مثل فرودگاه‌های جده، ریاض، ابها و همینطور امکانات استراتژیکی مثل منابع نفتی عربستان دچار آسیب پذیری شده و کسری بودجه شدیدی که امروز به عربستان داره تحمیل میشه و فشارهای بین‌المللی قطعا عربستان رو به سمت یک راه برون رفت منطقی در شرایط بسیار بسیار نزدیکی پیش خواهد بود. فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا و متحدین سابق دولت عربستان سعودی فشارهای مضاعفی رو روی دولت عربستان خواهند آورد که هرچه سریعتر بحث جنگ یمن خاتمه پیدا بکنه، چرا که هزینه های این جنگ هرچه بیشتر سپری بشه بسیار بسیار برای دولت عربستان و متحدینش در منطقه و خارج از منطقه بیشتر بیشتر خواهد شد.
درست. به نظرتون آمریکایی ها و متحدین عربستان بالاخره میان و از حق ملت مظلوم یمن دفاع بکنن یا پایان این جنگ رو هم حتی اگر اینا ورود پیدا بکنن به نحوی نوعی آتش بس رو دنبال میکنن؟
این انتظاری که ما توقع داشته باشیم آمریکایی ها و غربی ها بیان و از حقوق حقی ملت یمن دفاع بکنن قطعا این انتظار درستی نبوده و ما در طول تجربه تاریخی چند دهه اخیر حداقل میبینیم که هیچگاه دولت های غربی و حتی ایالات متحده آمریکا و اروپایی ها همگی سعی داشتن که از متحدین خودشون و استفاده بکنن، جنگ نیابتی رو به تحمیل کردن و الان هم اونها به دنبال این هستن که عربستان رو به گونه ای مورد حمایت قرار بدن که اگر بنا شد آتش بس یا مذاکراتی هم صورت بگیره آسیب جدی به منافع اونها در منطقه سوق الجلسه باب المندب و این مسیر بسیار بسیار استراتژیک بین‌المللی وارد نشه و یک امنیت و اطمینان خاطری رو برای تردد و ترانزیت کالا از این تنگه بسیار حیاتی و مهم رو باب المندب فراهم نشه و اونها بتوانن کماف سابق از منابع و منافع استراتژیک خودشون در این منطقه پاسداری و حمایت بکنن. و قطعا اگر هم به مذاکراتی وارد بشه و آتش بس اعلام بشه دوران این آتش بس و مذاکرات کوتاه نخواهد بود و سعی خواهند کرد اون مذاکرات و گفتگوها هم به گونه فرسایشی بشه تا بتونن در شرایط بهتری از امتیازات لازم آنچه را که در میدان عمل و جنگ کسب نکردن سعی کنن در پای میز مذاکره به اون امتیازات خودشون برسن. سابقه مذاکرات گذشته هم همین رو ثابت کرد. در چند دور گفتگو که بین گروه های منصور الله و طرف های غربی و عربستانی صورت گرفته ما شاهد همین رویه بودیم که اونها آنچه را که در صحنه عمل و جنگ به دنبالش بودن و کسب نکردن سعی کرده بودن در مذاکرات اون رو به انقلابیون یمن تحمیل بکنن که خب منجر به شکست و در آینده هم قطعا همین مسئله دنبال خواهد شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر زارعی، ممنونم از حضورتون در این بخش از برنامه رویداد.
ممنون، روزتون بخیر.
خداحافظ. شما گفتگو کردم با آقای دکتر زارعی در رابطه با تحولات سیاسی یمن. آخرین گفتگوی رویداد امروز رو تقدیمتون میکنیم با جناب آقای دکتر مردانی، عضو شورای مقابله با کرونا. در رابطه با موج چهارم کرونا میخوایم صحبت کنیم با آقای دکتر مردانی که از چهره های فعال و البته همیشه خوشبیان ستاد مقابله با کرونا هستن و ما براشون آرزوی سلامت و صحت داریم. آقای دکتر مردانی سلام، ظهر بخیر.
منم خدمت جناب عالی، جناب مروی، شنوندگان خوب رادیو گفتگو و عزیزانی که برسد در خدمت هستیم سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید.
سلامت باشید. من قبل اینکه گفتگو رو آغاز کنم بگم که یک سال تقریبا از کرونا داره میگذره و ما تو این یک سال حضرت عالی، آقای دکتر حریچی، خانم دکتر مهرز، آقای رئیسی و خیلی دیگر از دوستانی که تو این سال دارید زحمت ویژه‌ای میکشید رو واقعا ازتون ممنونیم. همه کادر درمان زحمت کشیدن، شما عزیزان خب بیش از بقیه در چشم و تیررس و صحبت ما رسانه‌ای ها بودین. خیلی متشکرم، ایشالله تنتون سالم باشه، ایشالله به زودی زود با هم گفتگو کنیم و بگیم که دیگه کرونا به یه جایی رسیده که میشود بهش به عنوان یک بیماری مرسوم نگاه کرد، حداقل اگر رفت نمیشه.
انشالله.
آقای دوتا بفرمایید از آخرین خبرهای کرونایی بگین، آخرین چیزهایی که ما باید بدونیم و بهش توجه بکنیم، از موج چهارمی بگید که ظاهرا داره شکل میگیره و همه ما نگرانش هستیم.
بله، هر چیزی که مستحضر هستید خب خوشبختانه از اون روند فزایشی بیماری کرونا در کشور کم شد و خوشبختانه روز به روز موارد مرگ و میر کاهش پیدا کرد. تا اینکه در همین در واقع اواخر بهمن ماه ما یه خیزش کوچولو در افزایش موارد جدید بیماری داشتیم. یکی از استانهای کشور که خیلی درگیر بود استان خوزستان و هنوز هم هست، الان نزدیک 10 یا 11 تا شهر در اونجا در واقع وضعیت قرمز دارن و ما متوجه شدیم در اونجا افزایش موارد بیماری به 3 برابر موارد قبل بوده است و در واقع همین وضعیت به نوعی کمتر در استان چهارمحال و بختیاری گزارش شد، ولی بقیه استانهای کشور برصد در یه وضعیت نسبتاً پایدار ولی با یه سیر خیلی در واقع بطئی افزایش داره به طرف جلو. نکته ای که خیلی حائز اهمیت است، ما 3-4 هفته حیاتی رو در پیش داریم. یکی اینکه خب آخر سال مردم میخوان خونه تکونی کنن، یکی میخواد فرشش رو بشوره، یکی میخواد که در واقع تدارک سفر ببینه، یکی میخواد تور بره، یکی میخواد بره بعد از یک سال عزیزاشو ندیده، پدر مادر عمو عمه خاله دایی میخواد بره ببینه. یه نکته ای که خیلی از اهمیت هست اینه که عزیزان بدونن کرونا تموم نشد. درست بیماری داره سیر نزولی داره و داره کنترل میشه، ولی کرونا اصلا این ملاحظات سرش نمیشه. هر جا وارد بشه فرد آنتیبادی محافظت کننده نداشته باشه بیماری رو میگیره. حالا کی آنتیبادی محافظت کننده؟ یکی اونایی که قبلا گرفتن، دومی که اینایی که واکسن زدن. متاسفانه با این روندی که ما داریم موارد واکسیناسیون اون فکر کنم خیلی بطئی میره جلو، چون برصد میدونی برصد واکسن در حال حاضر وارداتیه، اون تعدادی که داره وارد میشه برای گروه های در معرض خطر و اولویت داره در نظر گرفته شده است. به نظر میاد که تا رسیدن به اون وضعی که ما برای مثل کشورهای دیگه داشته باشیم برای واکسیناسیون شاید یک ماه طول بکشه. به خاطر این باز دوباره از همه عزیزان خواهش میکنیم که 5 تا نکته رو خوب رعایت بکنن. اگه این کارو نکنن گرفتار رو میکنن. یک، شستشوی مکرر دست در خونه، منزل، مسافرت، دو بازی، عید، حتی مرکز خرید که الان پر از در واقع خریدار شده است. 2، فاصله گذاری اجتماعی. واقعا اگه میرید توی سوپرمارکتی، فروشگاهی میبینید که فاصله گذاری اجتماعی یا رستورانی فاصله گذاری رو رعایت نمی‌کنه، اصلا جو وارد نشید به نظر من، به ضررتونه، چون ممکنه در جای گرفتار بشید. 3، استفاده از ماسک از منزل تا منزل، که واقعا از تیر ماه تا به حال داریم در موردش صحبت می‌کنیم، به نظر میاد خیلی هم در کاهش موارد ابتلا مؤثر بوده. 4، خودداری از مهمونی ها و تجمعات و این مهمونی های در واقع خانوادگی که به خصوص توی این تعطیلات نوروز ممکنه که برای هر کدوم از ماها پیش بیاد. و 4، پرهیز از سفرهای غیر ضروری. متاسفانه الان آمارای بعدی ما میرسه که مثلا 1,000,000 سفر تورای نوروزی پیش فروش شده است و فلان. ما واقعا دوست داریم همه مردم شاد باشن، دوست داریم همه در واقع تعطیلات نوروز رو به اون چیزی که دلشون میخواد واقعا بگذرونن، ولی بینو بدونن که در صد الان یه وظیفه شرعی اخلاقی و یه وظیفه ملی هست دیگه. این میشه حق الناس. اگه ما بخوایم خدای نکرده برای در واقع برای تفریح خودمون در واقع سلامت بقیه احاد جامعه رو بخوایم به خطر بندازیم.
درست. آقای دکتر برای سفرهای خارج از کشور چه جوریه؟ یعنی حالا چه ورودی ها چه خروجی ها؟ چون اخیرا مثلا در مورد کرونا انگلیسی صحبت هایی بود که از خارج از کشور وارد شده و اینها.
ببینید خب برصد ما هم دستی بر آتش داریم. الان یه سری از عزیزان ما هستن که بچه‌هاشون در کشور کانادا و در کشورهای اروپایی دارن درس می‌خونن. اینا میخوان برن به اونا سر بزنن. ببین چه اتفاقی افتاده. میگن آقا اول از اون بعد یه دونه تست منفی به ما نشون بدید تا وارد هواپیما بشی. بعد وقتی وارد اون کشور میشن دوباره تست رو تکرار میکنن. اگه تست مثبت بود که مستقیم مراکز درمانی میرن، اگه تست منفی بود به خرج خودشون
خب
میرن در 2 هفته در یکی از هتلای اون شهر مثلا تورنتو با $2,000 که پرداخت میکنن به خرج خودشون اونجا قرنطینه میشن. بعد از اون میتونن بیان وارد شهر تورنتو بشن، اونم دیگه مثلا میرن پیش خانواده ای که دیگه دارن، یا مثلا در شهرهای اروپایی. ببینید اگر واقعا این مسئله حائز اهمیت نبود این کار رو به این سفت سختی نمی کردن در تمام کشورهای دنیا. ما متاسفانه الان مرزهای غربیمون به عزیزانی که از عراق میان و اصلا بعضیشون با این تستای پی سی آر تقلبی میان، الان هم گردش در اومده یه ملت ما خرید و فروش میشده قبل از، و از اون طرف هم افغانستان عزیزانی که از اونجا میان اصلا بعضیشون اصلا تست نه انجام ندادن و نمیدونن تست چیه. به خاطر این قضیه ما واقعا در مرز خطر هستیم.
خب ببند مرزها رو چی کار باید کرد حالا که این وضعیت تو مرزها وجود داره؟
ببینید من خدمتتون گفتم همه مردم فکر میکنن که این معضلی که باید جمع بشه مثلا وزارت بهداشت تنها مسئول شد. اینجا نقش شهرداری ها، نقش وزارت کشور، نقش عزیزانی که در واقع نیروی امنیتی، نیروهایی که مرزبان هستن، تمام اینا برای سلامت مردم روشن‌تر میشه.
آره.
و من فکر میکنم که واقعا باید ما اگه تا به حال هم یه مرز درست حسابی نداشیم، حالا برای کرونا باید مرز درست حسابی باشیم.
درست. اینقدی که الان وزارت بهداشت و کادر درمان دارن تلاش میکنن و واقعیت آقای دکتر فکر میکنم شما هم تایید میکنید که واقعا مردم هم همراهی خوبی داشتن، فارغ از اینکه بعضی جاها کمتر شد، بعضی مقاطع کمتر شد، اما در مجموع همکاری خوبی بود از طرف مردم. شاید هنوز بعضی از نهادها جدی نگرفتن.
محبت های مردم هستیم و میخوام به خدمتتون بگم بعضی وقتا من قبل از این زمستونی که بیاد یه آماره خیلی ناجور میدادن که من همیشه چون دیدم همیشه خوبی بوده مخالفت میکردم توی حتی برنامه تلویزیونی گفتن آقا مثلا آنفلانزا میاد، کرونا میاد، کشت و کشتار میشه، این قه آدم بمیره که مثلا تو خیابونا مثلا نتونیم جمعشون بکنیم. این که اصلا امسال ما مسئله آنفلانزا از همه سالایی که بنده توی این 40 سال تبابت میکردم آسونتر بود. به خاطر چی؟ وقتی که مردم رعایت کردن، ماسک زدن، فاصله گذاری اجتماعی رعایت کردن، مسافرت نرفتن و این قضایا واقعا کمک کرد به کنترل در واقع آنفلانزا. همینطور برای کرونا ما اون حمام خونی که قرار بود را بیفته اتفاق نیفتاد و بازم ایشالا من فکر کنم همینجوری مردم دست به دست هم بدن، همون کاری که تا حالا کردن یه بذاری با قوت بیشتری انشالله ادامه بدن، انشالله عید خوبی هم در پیش خواهید.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر مردانی، ما شما رو خیلی دوست داریم، ما خیلی خیلی دوستتون داریم و براتون خیلی آرزوی سلامتی
خیلی
میکنم.
خیلی محبت دارید، منم از اصحاب رسانه به خصوص رادیو گفتگوی رادیو که مردم گوش میدن.
بله بله مردم به ما هم لطف.
مصاحبه من با شما تموم میشه میرم بیمارستان میگن بخوام با گفتگو صحبت میکردم شما هستید، من مثلا گوش میدم میخوام بگم بهتون تبریک میگم که بخاطر بنده خودتون الحمدلله دارید.
خیلی متشکرم.
مردم واقعا گوش میدن. ما غیر از اینکه کار داریم یک کار به من یکی از اصحاب رسانه داریم کار میکنیم، من بگم الان از توی بیمارستان دارم صحبت کردم، از بین مریضای کرونایی اومدم، ماسکمو در آوردم و الان نشستم دارم با شما مصاحبه میکنم.
نه ما واقعا اینقدر هم دیگه لازم نیستیم اونجا.
بین 80 تا 70 تا مریض میبینم این همه کار رسانه‌ای که انجام میدم.
خیلی متشکرم، خدا بهتون عزت و قدرت بده. به اون بیمارانی هم که اونجا هستن از طرف ما سلام ما رو برسونید، بگید ما همه براشون دعا میکنیم، ان شاء الله حالشون خوب باشه. ممنونم، متشکرم آقای دکتر مردانی هست، خدا حافظ شما. این آخرین گفتگوی رویداد امروز بود که تقدیمتون کردیم با آقای دکتر مردانی و آخرین اتفاقاتی که در رابطه با کرونا بود. 5 تا توصیه رو آقای دکتر مردانی گفتن در رابطه با فاز شستن مداوم دست‌ها، رعایت فاصله گذاری، نرفتن سفر، پرهیز از تجمعات و مهمونی‌ها و مراعات کردن رو داشته باشیم. خداییش دیگه این آقایون و پزشکان و کادر درمان و همه و همه همه اونهایی که توی بیمارستان دارن کار میکنن سنگ تموم گذاشتن، مردم هم دارن تمام تلاششون رو میکنن، مسئولین دیگر نهادها هم توجه کنن، اونایی که اداره دولتی دارید خلق الله رو میکشین تو اون اداره برای این امضا اون امضا، از این شعبه از این باجه به اون باجه میفرستین، تو رو خدا یه کاری بکنین که کار مردم شب عیدیه راه بیفته. شبتون بخیر، ممنونم، متشکرم، ظهرتون بخیر، خدا حافظتون.
ساعت 13:30 است. رادیو گفتگو رو میشنوید و ما گفتگوی اجتماعی. گفتگوی